یه لحظه تصور کن دو تا ذره تو دو سر دنیا باشن، ولی جوری به هم وصل باشن که هر اتفاقی واسه یکی بیفته اون یکی هم بلا فاصله تحت تاثیر قرار بگیره. عجیبه نه؟ ولی این علمه، دقیقا فیزیک کوانتومه.
یا مثلا یه گربه رو تصور کن که همزمان زنده است و مرده است تا وقتی که بری و ببینیش. اگه مغز تنگ کرده خوش اومدی، امروز قرار شیرجه بزنیم توی دنیای عجیب و باحال کوانتوم، از تولدش با یه حرکت ناامیدانه تا انقلاب کوانتومی که داره دنیای کامپیوتر رو عوض میکنه.
خوش اومدین به اپیزود از کوانتوم تا کیوبیت پادکست ناتور. من محبودم.
و منم امیرحسینم. این نیم ساعت قراره با هم بریم به دل یکی از عجیبترین و در این حال مهمترین شاخه‌های فیزیک.
آخر اپیزود شاید هنوزم نفهمیم دقیقا کوانتوم چیه. همونطور که یه فیزیکدان معروف میگفت، هیچ کس واقعا نمیفهمه کوانتومو، ولی قول میدیم ذهنتون باز بشه، دیدگاهتون عوض بشه و شاید حتی یکم عاشق عجیب غریب بودن دنیا بشین.
بریم اول قرن 20. اون موقع ها خیلی از فیزیکدانان فکر میکردن که دیگه همه چی رو درباره دنیا فهمیدن. یعنی فیزیک کلاسیک داشت همه چی رو خوب توضیح میداد، ولی یه سری چیزا عجیب غریب در اومده بود.
دقیقا یکی از مشکلات بزرگ چیزی بود که بهش میگفتن فاجعه فرابنفش یا همون التراوایلت کاتاستروفی. ماجرا این بود که اگه با معادلات فیزیک کلاسیک حساب میکردی، یه جسم داغ باید بی نهایت انرژی تو فرکانس‌های بالا منتشر بکنه. خب معلومه که این اصلا منطقی نیست، چه از لحاظ ریاضی و چه از لحاظ تجربی.
یعنی اگه واقعا درست بود، یه بخاری ساده که تو خونتونم هست میتونست کل خونه رو منفجر کنه.
دقیقاً. حالا یه فیزیکدان آلمانی به نام ماکس پلانک اومد گفت ببینید، بیاین فرض کنیم انرژی مثل آب جاری نیست که بیوقفه بریزه، بلکه تیکه تیکه است، پله پله است. به این تیکه‌ها گفت کوانتا، یعنی انرژی به صورت بسته‌های کوچیک منتقل میشه.
البته اینو بگم که خود پلانک اصلا باورش نمیشد که این فرضش واقعا واقعی باشه. براش فقط یه ترفند ریاضی بود که فقط جواب مسئله رو بده، ولی خوب جواب داد.
آره، اون معادله معروفش که یه ثابت جدید به اسم ثابت پلانک دوش داشت، دقیقاً با داده‌های آزمایشا جور در میومد، ولی خود پلانک هنوز باور نداشت که این کوانتا واقعا وجود داشته باشن.
حالا وسط این ماجرا نوبت به یه آقای معروف میرسه که اسمشو تقریبا میشه گفت، یا همه شنیدن، تقریبا نیست، آلبرت انیشتین معروف.
بله بله، سال 1905 انیشتین اومد سراغ یه معمای دیگه ولی مرتبط، اثر فوتوالکتریک. دیده بودن وقتی یه نور به یه فلز میتابه، از سطح فلز الکترون جدا میشه، اما وقتی که فرکانس نور بالا باشه این اتفاق میفته. مثلا نور آبی یا بنفش این کارو میتونن بکنن. در مقابل نور قرمز که فرکانسش پایین تره و طول موجش بیشتره، حتی اگه خیلی شدت نورش زیاد باشه اصلا نمیتونه کاری بکنه.
قسمت جالب ماجرا اینجاست که طبق قانون فیزیک کلاسیک نور فقط یه موج بود. هرچی شدت موج بیشتر باید الکترون بیشتری هم بزنه بیرون، درسته؟
منظورمون از شدت موج دامنه نوسانه، یعنی از بالا از قله تا قعرش. دقیقاً، ولی اینطوری نبود. انشتین گفت خب شاید نور خودش هم از ذره تشکیل شده باشه، مثل یه گلوله کوچولو از انرژی. اسمشو گذاشت فوتون و گفت هر فوتون یه انرژی مشخص داره که بستگی به فرکانسش داره. یعنی فوتون نور قرمز انرژی کافی برای کندن الکترون نداره چون فرکانسش پایینه، هر چقدرم که شدت نور زیاد باشه. ولی یه فوتون بنفش حتی یه دونه باشه قدرت کافی برای این کارو داره.
خیلی خفنه. انگار نور که همیشه به عنوان موج شناخته میشد، حالا به عنوان یه ذره هم در نظر گرفته میشد. واقعا یه دوگانگی عجیب غریبه.
دقیقا همینه. اتفاقا نظریه انیشتین هم باعث شد که تو سال 1921 جایزه نوبل فیزیکو بگیره، نه به خاطر نظریه نسبیت، بلکه دقیقا برای همین اثر فوتوالکتریکش.
پس ما تا الان یه تصویر تازه از دنیا داریم، انرژی پله که انرژی پله پله منتقل میشه. نور هم موج هست هم ذره، و همه اینا رو از یه سری تناقض ساده شروع کردیم.
خیلی جالبه بدونی هم پلانک هم انیشتین اولش زیاد با واقعیت داشتن کوانتا حال نمی کردن، ولی خب آزمایشا چیز دیگه ای نشون میدادن و چاره ای نداشتن، یعنی مجبور بودن حال کنن. و بعد از اون یه آقای دیگه به نام نیلز بور از دانمارک اگه اشتباه نکنم اومد و گفت مدل اتمای خودش رو بر اساس همین ایده های کوانتومی درست کرد. گفت الکترون ها فقط توی مدارهای خاصی با انرژی های ثابتی، یعنی انرژی های پله پله میتونن بچرخن، نه هر جایی.
آره، انگار دنیا داشت کم کم از یه نگاه کاملا پیوسته تبدیل میشد به یه نگاه تیکه 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 کوانتومی. خیلی هم آروم و بی سر و صدا، ولی دنیا رو زیر و رو کرد. خب حالا که گفتیم نور میتونه زرده باشه، یه سوال جدی پیش اومد، آیا برعکسش هم ممکنه؟ یعنی ذره هم میتونن مثل موج رفتار کنن؟
منظورم از ذره، ذره هر جسمیه. دقیقا همین سوال رو یه شاهزاده فرانسوی به نام لوی دو بوگوی توی، حالا این فرانسوی هم گفتیم که یکم اظهار فضل کرده باشه،
لاکچری بازی،
لاکچری بازی، لوی دوبروی توی سال 1924 مطرح کرد. گفت اگه نور هم موجه هم ذره، چرا ماده نتونه اینطوری بشه؟ این تبعیض رو بسش کنید. مثلا الکترون که همیشه فکر میکنیم یه گلوله کوچولوه، شاید یه جور خاصی از رفتار موجی هم داشته باشه، شاید یه جور موج هم باشه.
آدم تا حالا فکر میکرد الکترون یه چیز مشخصه، مثل توپ پینگ پونگ کوچیک. حالا میگه ممکنه، یعنی میگه که ممکن پخش باشه مثل موج. من همین الانش هم گیج شدم یه جوری.
دقیقا، البته اولش هم بهش خندیدم مثل همه جای دنیا، ولی خیلی زود آزمایش این ایده رو تایید کردن. سال 1927 دیویسون و گرمر توی آمریکا، به طور مستقل جورج تامسون هم توی انگلیس اومدن با الکترون آزمایش کردن. الکترون ها فرستادن به سمت یک کریستال فلزی، و اتفاقی که افتاد چی بود؟ دقیقا مثل امواج، مثل امواج مثلا ایکس ری، الکترون ها هم الگوی پراش ایجاد میکنن پشت اون کریستال. الگوی پراش انگار یه جور سایه ای از ساختار مولکولی اون کریستال ما میتونیم پشتش ببینیم. الگوهای تداخل به وجود اومدن، مثل دقیقا کاری که نور و امواج الکترومغناطیس انجام میدادن.
ببین من این ذره گیج شدم، یعنی یه ذره که تکی تکی حالا یکی یکی شلیک میکنی خودش با خودش تداخل میکنه، این دیگه خیلی عجیبه.
خیلی عجیبه واقعا. همون آزمایش معروف دو شکاف رو هم با الکترون انجام دادن. تو آزمایش دو شکاف اینطوری بود که نور رو به سمت دو تا شکاف روی صفحه، روی صفحه‌ای که فقط دو تا شکاف کوچیک داشت میتابوندن، و چون نور فقط از اون دو تا شکاف رد میشد و حالت موجی داره، میدونیم که موجها یه سری قله دارن و یه سری قعر دارن. انگار دو تا منبع موج از هر کدوم از اون شکاف‌ها ایجاد میشه، و اینا هر کدوم موج ساطع میکنن به سمت اون صفحه‌ای که پشتش قرار داره، و خب جاهایی که قله‌های موج با هم برسن اونجا پرنور دیده میشه، جاهایی که قله‌های موج به قعر موج اون یکی نقطه برسن تاریک ایجاد میشه، یه حالت ردرد ایجاد میشه، بهش میگن الگوی تداخل. همون آزمایش معروف دو شکاف هم با الکترون انجام دادن، یه الکترون رو فرستادن که از دو تا شکاف رد بشه، بعد روی صفحه پشتش ردش رو ثبت کردن. انتظار داری یه حالت یه جور بیفته، یعنی انتظار داری که به صورت یه نقطه بیفته دیگه، چون یه الکترون ساطع کردی، ولی اگه تکرارش کنی میبینی که یه الگوی تداخلی ایجاد میشه، رفتاری شبیه موج از خودش نشون میده، انگار هر الکترون از هر دوتا شکاف به صورت همزمان عبور کرده.
این نویدو بهتون میدم که یه کلیپ کوتاه از کانال وریتاسیوم داخل اینستاگراممون میذاریم که این توضیحی که محبوب داد رو تصویری هم ببینیم و کامل متوجه بشیم.
در کل کانال بسیار بسیار پرباری، توضیح میکنم همه افراد برن کانال وریتاسیوم یوتیوب رو فالو کنن.
آره،
فوق‌العاده است.
خب ولی این حالی توضیح هم در ادامه صحبتت بدم، ولی اگه یه دوربین بذاری ببینی از کدوم شکاف رد میشه، اون الگو میپره، الکترون دیگه مثل موج رفتار نمیکنه، میره سراغ همون رفتار ذره‌ایش،
انگار خجالتیه.
آره
یه دوربین بذاری دیگه میگه من موج نیستم، قهر میکنم مثلا، من همون ذره هم مثلا. اینجاست که اصل مکملیت بور میاد وسط، میگه ذرات کوانتومی هم موجن هم ذره، ولی بسته به اینکه چطور اندازه گیریشون کنی. خب همون دوربین گذاشتن هم یه جور اندازه گیریه دیگه. بسته به اینکه چطور اندازه گیریشون کنی، یکی از این وجوه خودشون رو نشون میدن. انگار که دنیا یه کاراکتری داره ولی تو فقط یه جنبهشو میتونی ببینی، یا اینو میتونی ببینی یا اونو، جفتشو با هم نمیتونی ببینی.
این حالا داستانش خیلی باحاله، این یه جوکیه که میگن طرف رفت پیش دکتر و هر وقت دستم میارم بالای دکتر درد میگیره، دکتر میگه، دکتر گفت خب نیار بالا. این دقیقا همون فیزیک کوانتوم دیگه، اگه دنبال دیدن رفتار موجی هستی، سوال از کدوم شکاف رفت و نمیتونی بپرسی، چون وقتی این سوال رو بپرسی جوابش باعث میشه اون رفتار موجی از بین بره.
خیلی مثال جالبی آوردی. خلاصه این که توی دنیای کوانتوم سوالایی که میپرسی روی چیزی که میفهمی تأثیر میذاره، و همینجا بود که یه اصل خیلی بنیادی تر مطرح شد، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ.
Say my name. اگه طرفدار
البته این هایزنبرگ رفته دانشگاه و یکی ترک تحصیل
اونم رفت دانشگاه بنده خدا، فقط راه بدی رو انتخاب کرد،
مسیر اعتیاد پیش کرد.
این پینوشت سریال بریکینگ بد بود که میگفت Say my name، میگفت هایزنبرگ و طرف هم میگفتش God damn right. ایشون همونن که میگه نمیتونی همزمان مکان و سرعت یه ذره رو دقیق بدونی. دقیق تر بخوای جای ذره رو بدونی، کمتر میتونی از سرعتش سر در بیاری و بالعکس. ولی خیلی اشتباه میفهمنش. بعضی فکر میکنن این به خاطر ضعف ابزار آزمایشیه.
ولی اصلا اینجوری نیست. هایزنبرگ نشون داد که این یه محدودیت بنیادیه. نه اینکه ابزار دقیق نباشه، بلکه خود ماهیت طبیعت اینطوریه. اگه بخوای الکترون رو دقیقاً بدونی کجاست، باید موجی که به سمتش میفرستی که بهت نشون بده کجاست رو خیلی خیلی طول موجش رو کوتاه کنی. خب چون الکترون خودش ذره خیلی کوچیکیه و بسته به این که ما چه چیزی رو بخوایم چه ذره‌ای رو اندازه بگیریم، باید طول موجی که میفرستیم سمتش متناسب با اندازه اون شیمون باشه. چون الکترون کوچیکه، باید موجی که به سمتش میفرستیم که اندازه بگیریم خیلی خیلی طول موج کوتاهی داشته باشه، و این باعث میشه اطلاعاتی که از سرعتش داری پخش و پلا بشه.
مثلا این تشبیه شنیدم که میگم مثل اینه که بخوای یه عکس از گلوله در حال حرکت تو تاریکی بگیری، بعد یه فلاش بزنی دیگه، ولی همون فلاش باعث میشه گلوله یه ذره جابجا شه. یعنی خود عمل اندازه‌گیری چیزی که میخوای بدونی رو به هم میزنه.
آره، ولی جالب‌تر این که توی کوانتوم این فقط درباره ابزار نیست. حتی اگر ابزار ایدئال هم داشته باشی، باز هم این عدم قطعیت وجود داره. یعنی دنیا در اصل با یک جور ابهام ذاتی داره کار میکنه.
این یه توضیح هم بدم. ما همیشه حالا توی بحث علمی میگیم که باید تکرار پذیر باشه. ولی جنس کوانتوم یه ذره با جنس چیزهایی که ما معمولا تست میکنیم و میخوایم تکرار پذیر باشه متفاوته در اصل. این اصلا یه شاخه جدیدیه. و این خیلی فرق داره با فیزیک کلاسیک که همیشه فکر میکردیم اگه اطلاعات کافی داشته باشیم میتونیم آینده رو دقیق پیش بینی کنیم، ولی حالا میفهمیم که طبیعت خودش یه جور حالت نمیدونم و جور چیزا داره.
آره، انگار رندومه. حتی خود انیشتین هم از این ناراحت بود واقعا. دیگه ما کی باشیم دیگه
واقعا.
اون جمله معروفش که گفته خدا تاس نمیندازن برای همین بوده، چون باور نداشته که دنیا بر اساس شانس بتونه کار کنه. ولی کوانتوم خیلی رک میگه آره تاس میندازه.
خلاصه تا آخر دهه 1920 سه تا پایه اساسی کوانتوم رو داشتیم. کوانتا که همون تک تک بودن انرژی، دوگانگی موج ذره و اصل عدم قطعیت. همشون هم با شهود روزمرهمون جور در نمی اومدن، ولی همگی توی آزمایش‌ها جواب میدادن.
و همین باعث شد دانشمندان مجبور بشن به یه درک تازه‌ای از طبیعت برسن. درکی که عجیب بود، باور نکردنی بود، ولی دقیق بود. البته همه اینا یه مسئله خیلی عجیب دیگه هم رو کردن. یه پدیده که انیشتین بهش میگفت عجیب و غریب ترین چیزی که ممکنه رخ بده،
و اون چیزی نیست جز در هم تنیدگی کوانتومی.
بهش میگن اینتنگلمنت فکر کنن. خب تا اینجا فهمیدیم که ذرات کوانتومی میتونن مثل موج رفتار کنن. نمیشه دقیق مکان و سرعتشون رو دونست و رفتارهای عجیبی دارن. ولی اگه اینا برات عجیب بود، هنوز قسمت اصلی باقی مونده. اونم چیه؟ در هم تنیدگی کوانتومی که امیرحسین بهش اشاره کرد.
دقیقا اینجا دیگه وارد قلمروی میشیم که حتی انیشتن هم بهش میگفت عملی شبهوار از راه دور. بذار یه مثال بزنم. تصور کن دوتا ذره رو با هم بسازی، یه جوری که ویژگی هاشون به هم وابسته باشه. بعدش این دو ذره رو از هم جدا کنی، مثلا یکی رو بفرستی مریخ، یکی رو بذاری رو میزه. حالا اگه یکی رو اندازه گیری کنی، اون یکی بلا فاصله وضعیتش معلوم میشه، بدون هیچ پیامی، بدون هیچ انتقالی، حتی اگه فاصله شون سالهای نوری باشه.
خیلی عجیبه واقعا. این ماجرا رو انیشتین، پودولسکی و روزن توی مقاله معروف EPR تو سال 1935 مطرح کردن. میخواستن نشون بدن که نظریه کوانتوم ناقصه. میگفتن باید یه سری متغیرهای پنهان وجود داشت، دستای پشت پرده وجود داشته باشن که نتیجه اندازه‌گیری رو از قبل تعیین میکنن. مثل اینکه اگه یه جفت دستکش توی جعبه داری، یکیشو بفرستی تهران، یکیشو تبریز، تا اون یکی رو باز کنی و ببینی دست چپیه، بدونی اون یکی دست راسته.
ولی خب اینجا فیزیک کوانتوم یه چیز متفاوت میگه. این ذره ها اصلا ویژگی خاصی ندارن تا وقتی که اندازه‌گیری بشن و اون چیزی که در مورد یکی میفهمی بلافاصله روی اون یکی هم تاثیر میذاره، حتی اگه میلیون ها کیلومتر فاصله داشته باشن. یه جوری واقعا انگار یه ذهن مشترک داره.
و این خیلی اذیت کننده بود برای انیشتین، چون با نسبیت جور در نمیومد. تو این نسبیت میگیم هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه، ولی اینجا انگار یه جور تأثیر آنی وجود داره بدون هیچ پیام فیزیکی.
ولی بالاخره سال 1964 یه نابغه به اسم جان بل اومد و یه راه حل پیدا کرد. گفت بیاید یه سری آزمون طراحی کنیم، اگه دنیا طبق فرض انیشتین کار کنه، یعنی با متغیرهای پنهان موضعی، یه سری محدودیت ریاضی باید رعایت شه. این محدودیت ها میگن نابرابری بل.
نابرابری مثل نامساوی تو ریاضی مثلا. حالا اگه اون آزمایش نابرابری رو بشکنن، یعنی نظریه انیشتین اشتباهه و دنیا طبق قوانین عجیب و غریب کوانتومی داره کار میکنه. و خب آزمایش ها چی نشون دادن؟ همون چیزی که فیزیک کوانتوم پیش بینی کرده بود.
آره، اولین آزمایش ها رو جان کلاوزر توی دهه 70 انجام داد. بعدش تو دهه 80 آلن اسپکت اومد یه نسخه خیلی دقیق تر ازش رو ساخت با رفع ایرادهای قبلی. بعد هم آنتون زایلینگر، من همیشه توی اسم مشکل دارم، آنتون زایلینگر توی دهه‌های بعدی این آزمایش‌ها رو برد تو سطح بالاتری با فوتون‌های در هم تنیده، انتقال حالت کوانتومی و حتی ارتباط کوانتومی بین المللی.
و بالاخره در سال 2022 جایزه نوبل فیزیک هم به همین سه نفر داده شد، کلاوزر، اسپکت و زایلینگر، برای آزمایش‌هایی با فوتون‌های در هم تنیده که نشون دادن نظریه کوانتوم واقعا با اون محدودیت‌های کلاسیک متفاوته و برای شروع کردن علم اطلاعات کوانتومی.
یعنی یه چیزی که انیشتین بهش میگفت شبهوار، حالا شده پایه تکنولوژی آینده. چون همین در هم تنیدگی الان داره استفاده میشه برای رمزنگاری کوانتومی، تلپورت حالت‌های کوانتومی و حتی طراحی کامپیوترهای کوانتومی.
یه جورایی علم داره میگه آقای انیشتین، حق با شما نبود، ولی نباید بی احترامی، چون اگه اون سوالا رو نمیپرسیدن انیشتین، شاید هیچ وقت به این پیشرفته نمیرسیدیم.
کاملا درسته. گاهی وقتا مخالفت موتور حرکت علمه. همین بحث‌ها و تضادهاست که علم رو جلو میبره. خب حالا که فهمیدیم کوانتوم چه چیزای عجیبی میگه، یه سوال اساسی پیش میاد. معنیش چیه؟ یعنی این نظریه دقیقاً داره چی به ما میگه درباره واقعیت؟ اینجاست که فیزیک یه پاش رو میذاره توی فلسفه.
آره، از همون اول دانشمندا فقط با معادله حل کردن راضی نبودن خودش. میخواستن بدونن واقعا اون بیرون چه خبره. و این باعث شد برداشت‌ها و تفسیرهای مختلفی از مکانیک کوانتومی به وجود بیاد. معروف‌ترینش کدومه؟ تفسیر کوپنهاگی.
همون تفسیری که نیلز بور و هایزنبرگ طرفدارش بودن. طبق این دیدگاه نمیتونی بگی یه ذره کوانتومی دقیقاً کجاست یا چه حالتی داره تا وقتی که اندازه‌گیریش نکنی. قبل از اندازه گیری اون ذره توی یه حالت ابرپوشانی یا همون سوپرپوزیشنه، ترکیبی از چند حالت مختلف. فقط وقتی اندازه میگیری یکی اون حالت رو ظاهر میشه.
انگار دنیا داره از ما میپرسه چی میخوای بدونی. بعضی موقع یه سری آدم ها سوال میپرسن بعد جواب میدن، اون طرف بهش میگه تو چی میخوای بدونی؟
آره
دنیا انگار اینطوریه، یه تو چی میخوای بدونی؟ و فقط همون جواب بهت میده. بقیه واقعیت ها تا وقتی نپرسی انگار وجود ندارن. به قول بور، فیزیک قرار نیست بگه طبیعت چی هست، فقط میگه ما درباره طبیعت چی میتونیم بگیم.
خب طبیعیه که این حرفا بعضی رو اذیت میکرد. مهمترینش هم آقا آلبرت اینشتینه.
آقام
واقعا. یه بار پرسید یعنی شما واقعا باور دارین ماه اون بالا نیست اگه کسی نگاش نکنه؟
اینجا دیگه آقام آلبرت اینشتین تقلیل گرایی کرده و اینجا میشه تقلیل گرایی مخرب، یعنی خواسته استدلال طرف مقابل رو تضعیف کنه با یه مثال.
حواستون باشه، یعنی حتی آلبرت اینشتین هم باشی ممکنه در این دام مغلطه گیر بیفتی.
یا اون جمله معروفش که میگفت خدا تاس نمیندازه، منظورش این بود که نمیتونه قبول کنه که دنیا کاملا شانسی و بدون علت پیش میره، بدون علت مشخص دیگه. اون معتقد بود باید یه لایه عمیق‌تری از واقعیت وجود داشته باشه که کوانتوم هنوز نمیبینتش، یه مدل قطعی که رفتار ذره از قبل توش مشخصه.
ولی همونطور که گفتیم آزمایش‌های بل نشون داد که اگه همچین مدل قطعی وجود داشته باشه دیگه نمیتونه موضعی باشه. یعنی باید قبول کنیم یا دنیا غیر موضعیه یا کوانتوم همینه که هست.
مثل پماد موضعی شد. حالا بعضی ها بر فرار از این پارادوکس رفتن سراغ تفسیرهای دیگه. یکی از اونها تفسیر چند جهانی یا many worlds interpretationه. این ایده میگه هیچ فروپاشی موجی وجود نداره. فروپاشی موج همون wave function collapse. یعنی یه چیزی رو نگاه میکنی دیگه حالتهای دیگه از بین میره. وقتی یه اندازه گیری انجام میدی همه این نتایج ممکن میگه واقعا اتفاق میفتن، ولی هر کدوم توی یه جهان موازی. مثلا توی یه جهان گربه شرودینگر زنده است، توی یکی مرده است و هر دو واقعا وجود دارن.
ولی جالبیش اینه که ریاضی کوانتوم رو بدون نیاز به فروپاشی حفظ میکنه. انگار جهان هر لحظه داره منشعب میشه به بی نهایت شاخه.
یه تفسیر دیگه هم هست به اسم نظریه موج راهنما یا پایلوت ویو که دوبروی و بوم مطرحش کردن. توی این نظریه ذرات همیشه یه مکان مشخص دارن، ولی یه موج کوانتومی اونا رو هدایت میکنه. خیلی قطعی تره، ولی لازمه که دنیا به صورت ذاتی غیر موضعی باشه، یعنی اطلاعات میتونن فوراً از یه جا به یه جای دیگه منتقل بشن.
خلاصش اینه که فیزیک کوانتوم با اینکه تو پیش بینی دقیق بی‌نظیره، ولی هنوز نمیدونیم واقعاً داره چی رو توصیف میکنه. هر تفسیری یه جور دنیای متفاوت جلوی چشممون میذاره، ولی فعلا هیچ کدومش از نظر آزمایش قابل تشخیص نیستن.
و همینه باعث شده فیزیک کوانتوم علاوه بر علم یه موضوع فلسفی عمیق هم باشه. شما هم که میدونیم ما عاشق فلسفه ایم تو این پادکست. هم عجیب این قضیه، هم زیبا و هم گیج کننده، ولی همیشه مغزو به فکر وادار میکنه.
خب تا اینجا کلی چیز عجیب شنیدیم از دنیای کوانتوم، ولی یه سوال مهم اینه، این چیزا فقط تئوری هن یا واقعا به دردمون میخورن؟
معلومه به دردمون میخورن. در واقع اگر کوانتوم نبود، همین موبایلی که داری الان باش پادکست رو میشنوی، شاید هم تو ماشین داری میشنوی، وجود نداشت. خیلی از تکنولوژی های امروزی کاملا متکی به فیزیک کوانتومیه.
مثلا؟
از ترانزیستور بگیری که اساس همه چیپا و پردازنده هاست، تا لیزر، MRI، GPS، همشون بر پایه فهم ما از پدیده‌های کوانتومیه.
اوه ترانزیستور، یعنی همین چیزی که تو همه کامپیوتر و موبایل و همه چیمون هست.
دقیقاً ترانزیستورها بر اساس رفتار الکترونها توی نیمه هادیا کار میکنن. ما اون رفتار رو فقط وقتی تونستیم درست کنترل کنیم که فیزیک کوانتوم رو فهمیدیم، مثل نوار انرژی و اثر تونل زنی. اگه اینا رو نداشتیم نه لپتاپ داشتیم، نه اینترنت داشتیم، نه هیچ.
لیزر هم که گفتی جالبه، من همش فکر میکردم یه جور نور متمرکزه، ولی حالا فهمیدم پشتش پدیده گسیل القاییه، یعنی دقیقا از اون انتقالات کوانتومی بین سطوح انرژی توی اتم ها استفاده میکنن.
دقیقا مثل همون چیزیه که بور مطرح کرده بود. و MRI هم که دیگه معروفه، اساسش به خاطر یه خاصیت کوانتومی به نام اسپینه. پروتون های بدن ما مثل آهنربای کوچیکن، وقتی بذاریشون توی میدان مغناطیسی قوی و پالس بزنی، کاری که دستگاه MRI انجام میده، سیگنال های خاصی از خودشون ساطع میکنن که اون سیگنال‌ها رو دستگاه جمع‌آوری می‌کنه و تصویر ساخته میشه. همش بر اساس پایه فیزیک کوانتومیه.
ولی خیلی جالبه که حتی جی پی اس هم یه جورایی کوانتومیه، یه نوع کوانتومیه.
دقیقا همینطوره، چون توی ماهواره از ساعت‌های اتمی استفاده میشه که دقتشون از ارتعاش‌های کوانتومی توی اتم‌ها میاد و تازه باید با نسبیت هم اصلاح بشن، یعنی یه ترکیب عجیب غریب از کوانتوم و انیشتنگه.
یعنی قیمه ها ریختن تو ماستا.
دقیقا.
خب حالا بریزیم به بخش هیجان انگیزتر، کامپیوتر کوانتومی. اینا دقیقا چیه؟ خیلی ترند شده الان توی هر جا میری
نه
لینکدین
یه
و
دنیای
اینستاگرام.
جدید، دنیا مثلشون
ندیده.
تکراری شد.
آره عیب نداره.
توی کامپیوترهای
تو
عادی،
جهان موازی البته احتمالا تکراری نشده.
توی کامپیوترهای عادی واحد اطلاعات یه بیته، این کوچکترین واحد اطلاعات، یا صفره یا یکه. ولی توی کامپیوتر کوانتومی ما یه چیزی داریم به نام کیوبیت که میتونه صفر باشه، میتونه یک باشه، یا ترکیبی از این دوتا حالت، یعنی در حالت سوپرپوزیشن میتونه باشه.
یعنی میتونه همزمان هم صفر باشه هم یک؟ مگه میشه؟
عجیبه ولی واقعیه. ولی وقتی چند تا کیوبیت داشته باشی اون موقع قشنگ میفهمی چرا مهمه، چون کیوبیت ها میتونن با هم در هم تنیده بشن و حالت کلی سیستم میشه یه ترکیب پیچیده از همه حالت های ممکن. یعنی کامپیوتر کوانتوم میتونه همزمان روی حالت های مختلف محاسبه انجام بده.
خب حالا مثلا بهش دردمون میخوره، مثلا بازی رو زودتر تمام کنی، یه ویدیو رو میتونیم زودتر لود کنیم ببینیم.
دیگه نه اینقدر پیش پا افتادیم. نه دقیقا، کامپیوتر کوانتومی برای کارهای خاصی خیلی قویه، نه برای همه چی. مثلا توی رمزنگاری، شبیه سازی مواد، واکنش های شیمیایی یا حل مسائل بهینه سازی بزرگ، یه الگوریتم معروف به اسم الگوریتم شور میتونه عددهای خیلی بزرگ رو سریع فاکتور بگیره، کاری که رمزنگاری های فعلی مثل RSA روش بنا شدن. یعنی اگه یه کامپیوتر کوانتومی قوی داشته باشی ممکنه بتونه سیستم های رمزگذاری امروزی رو بشکنه قشنگ.
یعنی تهدید جدی هم میشه گفت هست دیگه، حتی فکر نکنم هنوز اونقدر قوی باشه. درسته، البته به قدرت رمزگذاری بانک سپه که نمیرسه ان شاء الله.
نه دیگه
اونا
اون
نمیتونه
فرا
واسه کنه،
کوانتومیه.
اونا فرا کوانتومی.
آره
اونا با ماشاءالله سربان.
دقیقاً. الان ما تو دوره‌ای هستیم به اسم نیسک، NISQ، یعنی دستگاه کوانتومی با اندازه متوسط اما با نویز زیاد. مثلا شرکت گوگل تو 2019 گفت که با پردازنده 53 کیوبیتیش به اسم سیکامور یه مسئله خاص رو در چند ثانیه حل کرده که با ابر کامپیوترها ممکنه چند سال طول بکشه.
حتی شنیدم یه سری از دانشمندا میگفتن اون ادعا یکم اغراق‌آمیز بوده.
حالا دیگه وارد درامای قضیه نمیشیم. یکم اختلاف نظر بود داره اوکی، ولی در کل همه قبول دارن که یک گام مهم بوده. الان شرکت‌های مثل IBM، آمازون، مایکروسافت و کلی استارتاپ کوچیک بزرگ دیگه دارن روی کیوبیت‌های بیشتر، پایدارتر و با خطای کمتر کار میکنن.
ولی هنوز یه مشکل بزرگ باقیه، نه؟ همون تصحیح خطا.
آره دقیقا، یکی از واقعا مشکلهای بزرگ کامپیوتر کوانتومی الان تصحیح خطاست، چون کیوبیت ها خیلی حساسن، با کوچکترین لرزش یا گرما حالتشون رو از دست میدن، میگن دچار دیکوهرنس میشن. برای همین برای یک کیوبیت منطقی، منظور لاجیکاله و قابل اعتماد، باید چند صد یا حتی هزار تا کیوبیت فیزیکی به کار ببری.
خب حالا ما فرض رو برای میگیریم که مشکل حل شد، حالا چی میشه؟
اون موقع است که وارد فاز دوم انقلاب کوانتومی میشیم که باید صادرش کرد. به نظر من
انشالله صادر میکنیم به کشورهای غربی.
دقیقا، بهار کوانتومی را میندازیم.
کشورهای عربی هم پس میگیره.
آره. کامپیوترهایی خواهیم داشت که میتونن دارو طراحی کنن، مواد جدید بسازن، مسائل ترافیکی یا شبکه‌ای خیلی پیچیده رو خیلی سریع حل کنن، شاید حتی مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی بتونن سریع اجرا کنن.
و تازه این فقط یه بخشش، یعنی تو حوزه رمزنگاری و رمزنگاری کوانتومی هم در هم تنیدگی باز شده بتونیم سیستم‌های ارتباطی بسازیم که غیر قابل هکن.
یه چیزی اومده به اسم QKD یا توزیع کلید کوانتومی که اگه کسی بخواد شنود کنه اون ارتباط رو، خود سیستم متوجه میشه، چون اندازه‌گیری یه فوتون باعث تغییرش میشه. فکر کن سیگنال ارتباطی داره از یه جای عبور میکنه، اگه یک آدم متخاصمی بخواد شنود کنه اطلاعات رو، همون عمل شنودش باعث تغییر وضعیت سیستم میشه. حتی یه بارم بین چین و اتریش از طریق ماهواره تماس ویدیویی رمزنگاری شده با کوانتوم برقرار شده بود.
این دیگه نیاز نیست برای مذاکرات غیر مستقیم بریم عمان، مستقیم کوانتوم میفرستیم.
آره از این اتاق به اون اتاق کوانتوم میره اینور و میره اونور، جواب میده بعد برمیگرده.
پس یکی از شغلایی که ممکنه از بین بره سفارت عمان و وزیر خارجه
دقیقا
عمان
باید
احتمال.
نگران باشم به نظر من.
چه جالب، یعنی شاید یه روزم اینترنت کوانتومی انشاءالله داشته باشیم.
دیگه همه چی میزنیم یه کوانتوم میزنیم تنگش و عشق
خوبه.
میکنیم. ولی جدی خیلی ها دارن روش کار میکنن. ممکن روزی برسه که برای کارهای فوق محرمانه مثل همین مذاکرات غیر مستقیم از شبکه‌های کوانتومی بتونیم استفاده کنیم که با هیچ روشی قابل نفوذ نباشن.
واقعا این همه تکنولوژی از چیزایی در اومده که اولش فقط به نظر عجیب میرسیدن. کوانتوم واقعا داره آینده رو میسازه.
100%. همون فوتون کوچیکی که اینشتین گفت ذره است، حالا شده پایه کامپیوتر، رمزنگاری و ارتباطات آینده ما.
خب به نظرم یه جنبندی داشته باشیم محبوب، و اینکه ببینیم این همه ماجرا، این همه عجیب غریبی، این همه سر شنوندار درد آوردیم، آخرش چی؟ آینده فیزیک کوانتومی و نظرت کجاست؟
راستش خیلی جا هست که ما نمیدونیم. مهمترین شاید همونیه که 100 سال دنبالشن، چطور کوانتوم رو با نظریه نسبیت عام انیشتن آشتی بدیم. یعنی یه نظریه که هم دنیای کوچولوها یعنی همون ذرات رو، هم دنیای بزرگا یعنی سیاره ها و سیاه‌چال ها رو بتونه با هم توصیف کنه.
همون چیزی که بهش میگن گرانش کوانتومی. چون الان ما دو تا نظریه عالی داریم که هر کدوم جداگانه جواب میدن، ولی با هم نمیخونن. یکی از راهاش نظریه ریسمانه. یه راه دیگه هم گرانش حلقویه. ولی هنوز هیچ کدوم تایید تجربی نشدن.
یه جبهه دیگه هم هست که خیلی ازش خبر ندارن. کوانتوم در زیست شناسی. مثلا بعضیا فکر میکنن پرنده‌های مهاجر شاید بتونن جهت‌یابی مغناطیسی زمین رو با استفاده از در هم تنیدگی انجام بدن. یا یعنی اینکه توی فتوسنتز گیاه‌ها از هم پوشانی کوانتومی استفاده میکنن تا انرژی رو بهتر و بهینه‌تر منتقل کنه.
ولی واقعا آزمایشاتی هستش که اینا رو بررسی میکنن. یعنی شاید کوانتوم فقط مال ذرات آزمایشگاهی نیست، شاید زندگی هم کوانتومیه.
و از اون طرف آینده تکنولوژی هم حسابی وابسته به کوانتومه. کامپیوترهای کوانتومی، سنسورهای کوانتومی، اینترنت کوانتومی، همش داره از فاز آزمایشگاهی میره به فاز مهندسی. خیلی ها فکر میکنن تو دههای آینده یه انقلاب صنعتی کوانتومی در راهه.
ولی این همه صحبت کردیم، هنوز یه دونه سوالمون بی جواب مونده. آیا روزی میرسه که واقعا بفهمیم دنیا چطوری کار میکنه؟ یعنی یه تفسیر نهایی از کوانتوم داشته باشیم؟
ممکنه، شاید هم نه، ولی همین ندونستن هم قشنگه دیگه. به قول فاینمن، اگر از فیزیک کوانتوم گیج نشدی یعنی نفهمیدیش. این گیجی خودش یه نشونه است که هنوز چیزای بیشتری هست که باید کشف بشه.
یا به قول جان ویلر، کوانتوم یعنی هرچی بیشتر بدونی بیشتر متوجه میشی که نمیدونی. ولی این حس ما رو هول میده به سمت کنجکاوی بیشتر، کشف بیشتر، شاید هم فهم بیشتر. یعنی
جاست که
یه منو بگم، یعنی اگه از این اپیزود متوجه نشدین چیزی، اولا دوباره گوشش بدین، ولی احتمالا بار دوم گیجتر میشید.
و ثانیاً خودمونم متوجه نشدیم.
خودمونم شاید خیلی گیج شدیم تا تونستیم اینو به شما توضیح بدیم.
همینجاست که علم با فلسفه دست میده. کوانتوم فقط یه سری معادله نیست، یه جور دیدن دنیاست، یه جور پذیرفتن اینه که واقعیت شاید خیلی متفاوت از چیزی باشه که حسامون دارن به ما نشون میدن.
پس اگر قراره از این اپیزود یه چیز ببرین، بذارین این باشه. سوال پرسیدن حتی اگه جواب کامل نداشته باشه بازم با ارزشه، و دنیای کوانتوم پر از سوالای قشنگه.
شاید یه روزی یه شنونده از همین پادکست بره دنبال همین سوالا و چیز جدیدی کشف کنه که فیزیکو متحول کنه.
اینجا که داشتم میخوندم، داشتم صحبت میکردم، یاد چیز افتادم، همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم.
وای چه سرطانی بود.
چه تبلیغ سمی بود. پس اگه یه ذره هم ذهنتون درگیر شده، اگه حس کردین یه جای کار هنوز مبهمه، بدونین که راه درست رو اومدین.
این بود اپیزود از کوانتوم تا کیوبیت. من محمودم.
منم امیرحسینم. ممنون که با ما بودین و امیدوارم تا اپیزود بعد همینجوری کنجکاو بمونین، متعجب بمونین و سوال بپرسین. یه پینوشتم من بگم اینجا دوستان، ما این اپیزودی که کار میکردیم و میخواستیم در مورد کوانتوم به شما یه توضیحاتی بدیم، خواستیم بگیم کوانتوم فراتر از این چیزی که یه سری اساتید داخل فضای مجازی میان به شما میگن تحت عنوان قوانین نمیدونم آسمانی و یک سری الفاظ زرد. حواستون باشه واقعیت کوانتوم خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و این نیست که شما فقط یه چیزو بخوای ارتعاش بفرستی و اونو به دست بیاری.
در واقع اینا این میشه حوزه شبه علم دیگه، که بعضی موقع شبه علم میاد با کلمه‌های قلمبه سلمبه علمی
علمی شما رو گول میزنه.
آره شما رو گول میزنه، چون شما میبینی این کلمه‌ها کنار این ادعاهاشون وجود داره، شما میگین لابد ربط دارن به هم دیگه، در حالی که هر چیزی رو میتونی یه کوانتوم بچسبونی تنگش و مثلا بزرگتر جلوش بدی. گول این چیزا رو لطفا نخورید.
ببینید واقعا چیزی که انیشتن نتونست تهش حل کنه، نیلز بور نتونست حل کنه، خیلی از بزرگان حتی هایزنبرگ نتونست حل کنه، چجوری یک سری اساتید به اصطلاح اساتید میان و میگن که ما رسیدیم به این قوانین، تجربی هم رسیدیم و میدونیم که چجوری کار میکنه. بله درست میگن رسیدن به پول، ولی خب به قوانین نرسیدن، اون پولو از جیب شما دوستان.
به چه قیمتی به پول برسیم واقعا؟ به قیمت گول زدن بقیه.
به نظرم همین که کنجکاو بمونین و نقادانه فکر کنین و سوال بپرسین بهترین راهه. و کوانتوم هم به نظرم اوایل مسیرشه، شاید هم حتی اواسط مسیرشه، هنوز نتیجه نهایی نداره.
چیز خیلی جالب این بود که شکر میانه کلامت یه چیز خیلی جالب این بود که انیشتن تا آخرش هم باور نکرد که نظریه کوانتوم یه چیز واقعی باشه، یعنی نمیتونست قبولش کنه که واقعا این تصادفی بودن، رندومنس توی ذات طبیعته. یعنی ببینید حتی کسی مثل، حتی آدم بزرگی مثل آلبرت اینشتین هم ممکنه یه سری سوگیری‌های ذهنی داشته باشه. این نشون میده که هر کسی که بزرگ هم باشه، هر چقدر هم بزرگ باشه، ممکنه گرفتار این خطاهای ذهنی بشه.
خب به نظرم دیگه برای این اپیزود کافیه.
ما رو دنبال کنین.
دنبال کنین و منتظر اپیزودهای بعدی باشین.
به اینستاگرام ما سر بزنین، برای اون ایمیل بفرستین، کامنت بذارین تو بخش نظرات. ما خوشحال میشیم. اگر چیز ما اشتباه گفتیم اینجا حتما به ما اطلاع بدین. اگر نظری دارین، کامنتی دارین،
حتی اگر موضوعی رو دوست دارین که ما راجع به صحبت کنیم، حتی مرتبط حالا با حوزه علم و تفکر نقاد و فلسفه باشه، ما حتما دوست داریم که بیشتر بریم تحقیق کنیم و بیایم براتون توضیح بدیم به همین زبون ساده.
دقیقا.
متشکرم و ممنون. شب و روزتون بخیر.
خدا نگهدار.